بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چند تا نکته مهم هستش که من بگم. یکی این که همون اتفاقی که زمان حضرت سلیمان افتاد، قبلا تذکر دادم، یواش یواش داره اتفاق میفته. احتمالا از سال جدید که میاد دیگه اون پورتالایی که فعال کردن و دریچه هایی که شیاطین و اجنه تحت تصرف و بسته بودن، اینا را حالا یهودا مثل این که سر کداشو بلد شدن دارن باز میکنن با روش های خودشون، و این باعث میشه که یه سری اجنه و شیاطین قوی تر به دنیای پایین ما، یعنی به دنیای ماده نفوذ کنن. خب اونا هستن در دنیای خودشون، گاهی اوقات مدیریت هم دارن، بعضی هاشون خب به هر حال رو انسان اثرگذار هستن، ولی این که انسان بخواد اینا رو محسوس دیگه در خونه و زندگیش در جامعه ببینه، چنین چیزی نبوده، ولی زمان حضرت سلیمان بوده. به خاطر همین این قضیه کارایی که اینا میکنن دیگه آخرین تیراشون رو میزنن دیگه، هر کاری که میکنن. به خاطر همین ما نیاز به ایمان بیشتری داریم، قدرت بیشتری داریم، زندگی ها بیشتر آسیب میبینه. غیر از این که اونا نفوذ میکنه و احتمال داره ما اینا رو دیگه محسوس در زندگیمون حسشون کنیم، از روش های نوین هم دارن استفاده میکنن بابت اذیت کردن انسان. خب ما چرا از این صحبت رو میکنیم؟ چون دیگه میگن دشمن رو باید بشناسی که بتونی بهتر زندگی کنی. همیشه میگن آقا باطل رو بشناس که حق رو بهتر بشناسی. اینه، دیدی بعضی ها خوبی ها رو میدونن تا حالا بدی ندیدن، برای همین ضربه میخورن. ولی شما وقتی که شناخت نسبت به تاریکی زیاد باشه، بهتر میتونی نورا به دست بیاری و حرکت کنی، خیلی جا گول نمیخوره. به خاطر همین ما کم و بیش که نمونده شیطان اجنه میگیم، به خاطر این که آگاهیمون بره بالا. ولی نباید شما قدرت اینا رو باور کنی. ببین هیچ قدرتی ندارن، نه قدرت پیشگویی دارن نه قدرت غیبگویی دارن. یکی میگه آقا دارن، میخوای من ثابت کنم ندارن؟ برو قرآن رو بخون. چرا زمانی که خدا از قصد اینو گفته دید انسان نمیفهمه، میگه بابا اینا هیچ توانایی ندارن، اجنه فقط میتونن تو رو گول بزنن. دید نمیفهمن، تو قرآن گفت آقا حضرت سلیمان زمانی که نشسته مرد، اجنه نمیدونستن این مرده. خب چرا اینا غیبگو نبودن؟ چرا نفهمیدن؟ یک سال نشسته بوده مرده بوده به اذن خدا، اینا داشته خرمالی میکردن بر حضرت سلیمان. بعد میگفتن آقا چرا تکون نمیخوره؟ یکی میگفت نه آقا برو برو کارتا کن، این فیلمشه. اینجوری میگفتن. ببین این صحبت از اینه که اینا حتی توانایی نداشتن بغل دستشون ببینن حضرت سلیمان مرده یا زنده. اون وقت تو میگی جنه توانایی داره، تو چقدر حقیری که فکر میکنی اینا قدرت دارن. قدرت فقط دست خدا و اهل بیته. تو اگر باور کنی که اینا قدرت دارن، خودت راشون دادی به زندگیت. یه بار دیگه جمله رو تکرار میکنم، اگر باور کنی که اجنه و شیاطین قدرت دارن، از تو بیشتر قدرت دارن، تو به زندگیتون ورودش دادی و باعث میشی که اونا یه جوری زندگی تو رو تحت شعاع قرار بدن. خب این از این، اینا دارن ورود پیدا میکنه و احتمال داره ما دیگه علنا اینا رو ببینیم. و غیر از این یهود روش های جدید داره استفاده میکنه، از روش های تصویری، نمادهای یهود شینی میگن نماد دارن، از طریق نمادهاشون، از طریق تصاویر، از طریق صوت ها، از طریق موسیقی ها. تمام موسیقی هایی که تو رو میشنوی از داخل لابراتوار و استودیوهای خارجی که میاد، اون فرکانسی که هست، همه شون سحر و جادو داخلشون دارن. شک نکن، شک نکن آقا دیگه. بله موسیقی خوبه آقا، یه سری فارابی استاد موسیقی بوده، ولی نه این موسیقی. این موسیقی کلن آلوده به تلسم و جادو و سحر. صداها، تصاویر، همه رو جمع کن بر تو رسانه تو موبایل، تمام آلوده شده به سحر و جادو. خب بعد تو میگی چرا حالم سنگین میشه فلا، گاهی اوقات پایین بالا میشم. خب این از روش های جدید و نوینشون، اینم از طریق این که به زودی از طریق اون دریچه هاشون ورود پیدا میکنه به زندگی مادی ما، هستن ولی ورود محسوس ندارن، الان ورود پیدا میکنن به این قسمت. و انسان باید با بالا بردن ایمان و تواناییش بر اینا فائق بیاد. یکی از قوی ترین ابزارهایی که ما غیر از حالا دعاهامون و نمازهای اول وقتمون و توسلاتمون ما داریم چیه؟ حرز امام جواد علیه السلام هست. اونم حرز واقعی، نه این حرزایی که تو جامعه داری میبینی، نه این حرزایی که داری میبینی، از اون قوی تر چی داریم؟ به شما گفتم حرز جامعه، که متاسفانه کسی که داره مینویسه خیلی قیمتش گرون داره میفته. خب من دارم خودم، به هر کسی نمیتونم بدم. این هرزی هست که زمانی که حضرت قبل زمان ظهور حضرت حمله ها شیاطین و اجنه در خواب و بیداری اتفاقاتی میفته که شما این هرزه خیلی کمکت میکنه. یعنی هرزه اون زمان، اون زمان که دور نی نزدیکه، شاید قیمتش مثلا بالای 10 میلیارد رد و بدل شه، 100 میلیارد رد و بدل شه. چرا؟ چون باعث نجاته. مثل یه اسلحه میمونه که این اسلحه تنها سلاحی است که میتونی مثلا اجنه رو باش بزنی. مثال میزنم، اما هیچ سلاحی دیگه کار کردنی. چرا؟ چون اجنه‌ای که ورود پیدا میکنن در به زودی به زندگی‌های ما، قدرت‌هاشون با فوقه، با بسم الله نمیتونی در فراریشون بدی. گرفتی؟ با آیات نمیتونی فراریشون بدی. چه بسا بعضیشون از نجات‌های دیوان، بعضیشون نجات‌های بعلن. دیدی مجسمه بلاتیش دارن نجات‌های بعلن، کسایی که دوست دارن بچه رو شما آتیش بزنی و بخوری. اینو دوست دارن. از زمان قبل حضرت سلیمان این قضیه بوده تا خود یهود تا همین الان اینا دارن قوی تر میشن. یه روز برای همه اسمشون رو بهتون میگم. نجات دارن، اسم دارن، فرقه دارن، هر کدوم دستبندی. مثل اینکه تو ارتش میری، هر کی یه بخشی از ارتش یه کاری انجام میده، اونا هم همین شکلن، دستبندی فلان رئیس فرقه، خیلی سیستمشون قویه. ولی نباید باورشون کنی. اگر شما از اینا بترسی و باورشون کنی، در حقیقت به زندگی خودتون برودشون دادی. آقا خدای نکرد یه جایی اذیت کردن، آقا مثلا چیزی بوده، سحری جادو فلان، خیلی بریم آقا خدا بزرگتره، خدا قویتره، اهل بیت توانایی دارن، راحت دکشون کن برو. طرف اومده به من میگه آیه ای در این جنه دارن من اذیت میکنن، هرچی تو میگی من اینا خیلی قویان. میگم همین که تو میگی قویان، یعنی داری خودت به اینا پروبال میدی. آخه بیچاره تو چرا باید اینا رو قوی ببینی؟ همین، این خود بزرگترین ضعف ما هست دیگه. کافیه تو بترسی، هیچ کار خراب کردی. کافیه بگی اینا توانایی دارن. خدا داره تو قرآن میگه آقا ما اجازه ندادیم اینا اختیار انسان رو سلب کنن. اینا حتی نمیتونن غیب بگن، اینا فقط برای خرمالی حضرت سلیمان استفاده میکرد ازشون، که اصلا هیچ سودی برای انسان ندارن. و وقتی سری میگن بذار با اینا دوست بشیم سودی دار، هیچ سودی ندارن. کسی که وقتی نور اهل بیتا داره، قوی ترین نورهای عالم، به نظر تو میاد بره از یه دونه شم استفاده کنه، اصلا اونه شم هم حساب نمیشه داخل بدبختی. خب این یک، اینا میبندم، این بحثش خیلی طولانیه، دوباره مجدد باز میکنم، فنی توضیح میدم. یه بحث دیگه هست، حالا دانشمند اومدن اسمشو گذاشتن عصب واگ، میگن قوی ترین عصبی که در انسان تولید الکترومغناطیس میکنه و این مغناطیس باعث جذب میشه، عصب واگ. ما میگن، حالا بعضی میگن ناخودآگاه، بعضی میگن نمیدونم کندالیتی، اسمای مختلف میذارن، بعضی حالا میگن تو بحثای مدیتیشن. ما میگیم آقا انرژی انسان، همین، خب انرژی انسان طوری هست که ببین خیلی آروم میگم دیگه، نیای بگی من چرا رمز ثروتمند شدن و آقای هدر ما شفاف نمیگی نمیفهمیم. من هزار جور گفتم دیگه، الان دیگه آخرین شکل دیگه بهت میگم، مجبورم علمی بگم. ببین اگر مشکلی تو زندگی اومد، گوش کن، سختی تو زندگی اومد، حمله اومد به شکل حالا آب رفتن، به شکل برشکست شدن، به شکل مشکل مادی، به شکل فقر، به شکل مصیبت، به هر شکلی اومد، اگر وجود تو اینو حمله ببینه، وجود تو میترسه، فرکانست میره پایین و تو همچنان و همچنان و همچنان بدبختر، فقیرتر، پایینتر و دافعت بیشتر میشه و خرابیت بیشتر میشه. حالا فهمیدی چرا وقتی از یه بدهی کوچیک میترسی چه بلایی سرت در میاد؟ چون تو اونو به عنوان حمله میفهمی. آقای ایدری به چشم چی ببینیم؟ به چشم برنامه باید ببینی. اینا دین ما گفته. چی گفته امام علی؟ گفته مصیبت ها و مشکلات و مؤمنین میگن انشالله که حکمت خدا هست. و قرآن هم چی گفته؟ گفته انسان همیشه خوشبینه مؤمن. اینا رو وقتی جمع میکنی علمیش چی میشه؟ علمیش این میشه شکست ها، حمله ها، مشکلات، سختی ها، دست انداز ها رو به چشم برنامه ببین. برنامه. چرا تو میره تو بدنسازی تو باشگاه این همه سختی میکشی، عضلات رگ و ریشش پاره میشه که گندشه، اینه تو چرا حمله نمیبینی؟ بدنه چرا حمله نمیبینه؟ اون عصب واگ که میگن عصب واگ، چرا اینه حمله نمیبینه؟ بدتر باعث رشدت میشه. اگه تو اون بدنسازی دمبل میزنی دردت بیا حمله ببینه، همون لحظه بدن تو داغون میشه، بدتر بدنت به هم میریزه. چرا برنامه میبینی؟ آها، چرا اون ورزشه رو برنامه میبینی؟ ولی چرا تو زندگی سختی به سمتت حمله میکنه میترسی و به عنوان حمله دشمن میبینی؟ آها، این سختی خیلی بده، این حمله. حمله چی آقا؟ برنامه. تو باید بپذیریش با جون و دل. آیه در چرا باید سختی رو بپذیریم؟ برای اینکه باعث رشدت میشه، باعث جذبت میشه. چرا بعضی موقع میگن این ذکر رو بگو روزی زیاد میشه؟ چون این ذکره باعث میشه تو برنامه ببینی، نه حمله ببینی. این صحبت که کردم خیلی حرف، ببین ریشه جذب و ثروت رو بهت گفتم. طرف میاد اینو یادت میده آقا فلان ذکر رو بگو ثروت بیا، آیه حیدری داره ریشه شو برای توضیح میده. عزیز من برو کلاده بنداز هوا، خوب کسی پیدا کردی که برات حمالی میکنه. داره ریشه ثروتیابی یادت میدم که تو نیاز نباشه تقلید کنی از حیدری، ماهیگیری یاد بگیری، نه ماهی بهت بده. روز اولم گفتم آیه دال تو رو خوده یه دونه ماهی بده. نه خیر عزیز من، فقط ماهیگیری من یاد میدم که خودت بتونی ماهی بگیری. یعنی تو بدونی دیگه آقا هر ذکری چجوری باش تولید جذب و ثروت کنی، هر صحبتی یا هر روشی یا چجوری؟ اینجوری که هر سختی، هر ورشکستگی، هر مصیبت، هر اتفاق، هر چیزی که ممکنه آبرود بره، هر چیزی که ممکنه بدهی بالا بیا، هر چیزی ممکنه فلان بشه، اینا را به چشم یک برنامه ببینی، به چشم یک تجربه ببینی، به چشم یه اتفاق ببینی که به نفع توه، نه به چشم حمله که باعث بشه فرکانست و انرژیت بره پایین و بدتر خرابی جذب کنی. نه اینکه نور جذب، نمیتونی نور جذب کنی. تو اگر طرف ورشکست شد، بدهی بالا آورد، فراری شد، خب این اگه به چشم حمله ببینه میترسه دیگه، بدتر و بدتر و بدتر و بدتر میشه. شک نکن، امضا میدم، قسمم میخورم، شک نکن. ولی طرف آقا ورشکست شد، به چشم یک تجربه و برنامه میبینه، نمیترسه، نمیترسه، میگه آقا یه برنامه، باید اینجا شکست بخورم، این شکست باعث میلیاردر شدن من میشه، نه باعث نابود و فقر من. گرفتی دکترا؟ حالا برای کلاس های موفقیت عراجیب یاد بگی. من ریشه خودسازی داخل وجود تو گفتم که چرا انسان باعث میشه وقتی یک مشکلی میاد بدتر بره پایین و بره پایین و بره پایین، چون اون بدبینی خرابت میکنه، ترس خرابت میکنه. دیگه مجبور شدم از طریق علمی بگم آقا عصب واگ انسان چه عکس العمل نشون میده. دانشمندا اومدن روی عصب واگ اومدن بودن تحقیق کنن، گفته بودن ما از بین 100 نفر کسایی که ورشکست شدن آوردیم بهشون مثلا اینجوری بگفتیم آقا این برنامه به عنوان برنامه این ورشکستگی به عنوان چیز نداشته بودن، بهشون هم پول دادن دوباره، گفتن حالا به این شما شروع کنید جزء برنامه، اگر ورشکست شدن مهم نی، ما داریم رو شما تحقیق میکنیم، برنامه بهتر بین ورشکست شین برنامه. نه تنها ورشکست نشون عین 99 نفر یه نفرش شاید نشود، عین نه از 100 نفر 99 نفرشون میلیاردر شدن. چرا؟ چرا پس خودشون اگه ادامه میدادن داغون میشدن، چون دیگه نمیترسیدن، میگفتن یه برنامه، اگه شکست بخوریم برنامه، باید شکست بخوریم، اگه دست انداز بشه جزء جزات جاده است، باید دست انداز باشه که ما حواسمون جمع باشه، همه چیو به عنوان یک برنامه میبینن، به عنوان تجربه میبینن. این باعث جذب میشه، جذب باعث دفع نمیشه که بدتر بترسی. از هر چیزی که شما به عنوان مشکل در زندگی بترسی باعث پایین رفتنت میشه، اصلا شک نکن. ولی هر چیزی به عنوان سختی تو زندگی اومد، بیماری اومد، سختی اومد، سرطان اومد، مشکل اومد، ورشکستگی اومد، آبروریزی اومد، همشو به عنوان برنامه ببین. توکل کن به خدا، اعتماد کن، بگو این برنامه، خدا کمک کن برنامه رو مدیریت کنه بره جلو. بعد ببین چه جوری جذبت میره بالا، وحشتناک جذبت میره بالا. اینا رو باید تجربه کنی، به دست بیاری. این دو
دیگه چی میخواستم بگم؟
خب اون هرز جامعه که گفتم جزء ابزارهایی هست، خیلی گرونم هست، حالا ما داریم تعداد خیلی کمی نوشتن، باید به زودی شروع کنیم. اسنویسی پیغام ندین، پول اگه کسی میخواد بگیره فقط به بچه های خودمون میدیم محدود، چون این قوی ترین ابزار شما میشه زمان قبل ظهور، که بزرگترین حمله های شیطان میشه این هست که از شما محافظت میکنه. البته ایمانت باید محافظت کنه، ولی جناب علی هنوز ایمانت قوی نشده، ما مجبوریم زودتر ابزار بدیم. آقا چه بسا که خودم استفاده میکنم، میگم آقا چیزی که برای خودم میپسندم برای دیگرانم بپسندم، بندم گرون تهیه کردم، حسن زاده عاملی هم تاییدش کرده. قوی ترین هرزی که تو فکر کنی فعلا رو کره زمین وجود داره دست انسان بعد از امام زمان صلوات الله علیه، این هرز جامعه هست. نه هر جا بره، ببین هر کی برای خودش هرز جامعه می نویسه، اونا نه، هرز جامعه اختصاصی، اینجوری نیست که همه داشته باشن، یک پکیجی جمع آوری شده که حسن عاملی که خدا رحمتش کنی که خدای علوم غریب و دعا این چیزا بود، اینو تایید کرده مهر زد. تو ایران شاید تعداد خیلی کمی دارن که فقط ما اینا دسترسی داره، میشالو بند خدا عمرش باقی باشه که چند تا دونه برای بچه ها بنویسه. به زودی دونه دونه خودم مدیریت میکنم، اسمی نویسم، قیمتشم گفتم بهت بالا میفته، اصلا دست من نی که بگی آقا من دارم قیمتشو بالا میدم، اصلا به من ربطی نداره. لطف میکنم اینا دارم میدم، خیلی هم خواهش کردن، فقط شما کسایی که تمام مالیشون ضعیفه کنار بذارن آماده بشن تا من ببینم چه تعدادی. فکر نکنم بیشتر از 100 تا 200، یعنی ممکن ما 1000 تا متقاضی بین بچه‌ها باشه، از بین شما 2000 نفر، از اینا ما زور بزنیم بتونیم 100 نفر رو ما تهیه کنیم. فقط پول آماده کن بذار کنار تا من ببینم، ممکنه تا یک سال این قضیه ادامه دار بشه، تا زمانی که بنده خدا سنش خیلی بالاست توان داره برای ما اینا رو تهیه کنه. ما رفتیم با قیمت خیلی گرون از داخل استخ انرژی پول برداشتم، پوست آهو درجه یک فلان بگیرم و دباغی کنم و آماده کنم و قیمت گرون بدم به طرف، نقره از این بر عمده بخریم، این همه گرون شد، آماده کنیم که فلان شه، اینا همه بره طرف بشینه، محلول روحانی و اینا همه قیمت رو جلو جلو تازه این کارای کردیم قیمتش مثلا من فکر میکنم باید حساب کنم رو 9 میلیون 10 میلیون بیفته فکر کنم، حالا هنوز حساب نکردم، بذار قضیه جمع شونیم چقدر میشه. فعلا داره یواش یواش 40-50 تا دونه همش آماده میشه. ببین این کسی رو بازوی کسی باشه دیوم نمیتونه به طرف آسیب بزنه. بهت بگم به هیچ وجه کسی که اهل نماز و نماز شب نیست نباید اینا دستش کنه. اصلا من دوست ندارم به طرف بدم، دوست ندارم به عوام الناس بدم، دوست دارم اینا به کسی بدم که طرف در رکاب اول امام زمان صلوات الله علیه هست. همین. وگرنه شما کسای دیگه و اطراف خانواده هاتون همون حرز امام جواد علیه السلام، مثلا این نوع جدیدش که به همه دارم میدم، برای اون شما کفایت میکنه. ولی کسایی که میخوان در سطح اول باشن اینو باید همراهشون کنن پشت سر ما. چی دیگه میخواستم بگم؟ آها، شما میخوای بری یه جایی مهمونی، سوال ازت دارم، لباس چی میپوشی؟ لباس کثیف میپوشی؟ با همون لباس های کثیف و کارت میره مهمونی؟ نه، مگه غیر از اینه؟ مگه نباید بری یه دوش بگیری؟ مگه نباید لباس خوب بپوشی بری مهمونی؟ پس چجوری مهمونی خدا نزدیکه؟ تو هنوز نه خودت رو دوش گرفتی پاکسازی کردی و نه هنوز لباسهای خوب تنت کردی. خجالت نمیکشی با این کثافتهای درونت میخوای بری مهمونی خدا؟ خب باید استغفار سنگین کنی با هر روش که خودت میدونی، همون روش که من یادت دادم. قصد کنی، از خدا معذرت خواهی کنی، کامل خودت رو با توسل اهل بیت پاک پاک کنی. باطنه رو این همه خرابی جمع کردی مدت، اینا رو پاک کنی. زبونت چقدر خطا کرده، خرابی تولید کردی، این همه فرکانسای کثیف گرفتی. پاک پاک کن وجودتا کامل، پناه ببر به خدا، دست رو به دامن اهل بیت بگی تا وقتی وارد میشی به مهمونی خدا با خرابی نری. خداوند متعال که ببخشید مهمون کثیف هم میپذیره، ولی از نظر ما به نظر شما بیادبی نیست؟ شما چطور یه فامیلی که اصلا در مقابل خدا نمیشه مطابقتش کرد، اصلا ارزش هم نداره اون فامیل، این همه به خودت میرسی؟ یه عروسی مسخره میخوای بری این همه به خودت میرسی؟ خدای که تو رو خلق کرده میخوای بری مهمونیش به خودت نمیرسی؟ واقعا مایه خجالت و تأسفه به نظر من، خیلی باعث خجالت. به خودت برس، آماده کن خودتا برای مهمونی. امسال ایشالله مهمونی خوبی خواهد بود، خیلی مهمونی خوبی خواهد بود. یه نکته دیگه آخرم بگم اینم تموم بشه. دوستان من، این استخر انرژی انشالله بالاخره داره تواناییش بالا میبره که اون حسینیه که قول داریم قبل از انشالله ظهور حضرت و قبل از مرگمون حسینیه تو نجف بزنیم. خیلی گرون و سخته با این بیارزش شدن پول، ما حالا کلی کردیم ارزش پول بالا رفت. در همه زمینه ای سعی کردیم از استخر انرژی شرکت کنه، تو مراسمات گوش کن، تو بحث‌های اقتصادی ورود کردیم که رشد کنه، تو خیلی از جاها گوش کن گوش کن خیلی هم پوله داره رشد میکنه. چرا؟ چون پشتیبانی مالی برای آقام امام زمان و اهل بیت خیلی مهمه. اگه امام حسین علیه السلام پشتیبانی مالی نداشت چجوری میتونه سرزمین کربلا رو بخره وقفش کنه؟ حالا 100 نفر اون بنی عباس گرفته بودن و یه بلایی سر اون سرزمین کربلا آورده بودن، معلوم چی میشد؟ همیشه پشوانه مالی باعث شده یه بخش زیادی این نور اهل بیت پخش بشه. خیلی مهمه شما که مشارکت میکنی، این همه معجزه داری از استخر انرژی میبینی، چون ما داریم این پولا فقط به عنوان پشتیبانی اهل بیت استفاده میکنیم، داریم برای اونا استفاده میکنیم، در همه زمینه هم شرکتش میدیم، در همه زمینه. پس خیلی محکم بچست شبای قدر، ما سعی میکنیم واقعا مراسم های خوب بگیریم. کل ما رمضان ما معمولا خیلی جاها اطعام میکنیم مثل پارسال. اینا نیاز به کمک شما داره، شما نیاز نیبری آقا اطعام کنی، ما خودمون داریم اطعام میکنیم با این. شما هرچی بریزی داخل استخر انرژی خیالت راحت، اطعام میکنی، فقیر میدی، یتیم و پوشش میدی، برای اهل بیت تبلیغ میکنی، مراسمات اهل بیت بالا میبری، پرچم بالا میبری، آبروها رو حفظ میکنی، خیلی کارا میکنی. پس خیالت راحت باشه، از جون و دل بده. پس ما در همه زمینه ای میریم، در همه زمینه ای نیاز باشه تو خارج کشورم بابت پرچم اهل بیت ما ورود پیدا میکنیم، با کمک استخ انرژی و کمک خودمون. اینا یه افتخار حمالی بر ما و ما دقیقه به دقیقه از خود اهل بیت میخواییم که لطف بفرمایین، اجازه بدین ما برای شما پادویی کنیم، اجازه بدین، ازشون خواهش میکنیم ما. و این افتخار بزرگیه. برای شما مثال زدم، مرحوم سید مهدی طباطبایی، ما زمانی سالیان سال میرفتیم هیئت لباس فروشای تهران، خیلی قدیم، زمانی که مثلا حاج منصور عرضی جوون بود میومد اونجا، خیلی جوون بود، مثلا حاجی چمنی اون استادای گنده اونجا میخوندن، مثلا علی انسانی هم جوون بود، ما اونجا میرفتیم. از اون زمان سید مهدی طباطبایی اونجا میومد منبر. سید مهدی طباطبایی بنده خدا اواخر عمرش که چند سال پیش میخواست فوت کنه تعریف میکرد، میگفت رفتم پیش امام رضا علیه السلام، اینو گفتم براتون، گفت آقا جون من هیچی برای شما کاری نکردم، تو رو خدا یه لطفی کنه، ما یه جایی واسطه شیم برای شما، یه چیزی اونور میایم تو برزخ آبرومون نره. میگفت که همینو گفتم و رفتم مشهد رفتم. میگفت یادم یکی زنگ زد، گفت سید مهدی یه 10 تن حواله تیراهن. گفت حواله بیا من دادم به تو، این حوالش مال تو. گفت به چه درد من میخوره، من کارم میره، من منبریم. گفت نه بگی آقا به دردت شاید بخوره. گفت حواله داد، من گذاشتم تو خونه تو تاخچه. میگفت یه هفته بعد یکی زنگ زد، سید مهدی داریم حسینیه درست میکنی، جای سراغ نداره یه 10 تن حواله آهن بره. گفت چرا؟ حواله تاخچه برداشتم دادم بون، همین گذاشت تو تاخچه، تاخچه برداشت، بعد زد تو سرش. گفت امام رضا این کار انجام داد، اصلا خودشون داشتن حواله رو میدادن، خواست از طریق تاخچه من رد بشه. ببین این لطف کم لطفی نیست که ما تو بحثای مالی خودشون دارن انجام میدن، اجازه بدن ما دست به دست کنیم، فقط ما دست به دست کنیم، همین همین. پس شما قدر بدون، قدر بدون عزیز من، از جون و دلت بکن. اونی که فکر مونده گذاشتی تو جیبت، گذاشتی سیف کردی برای زندگیت، اونا موندگار نی، اونا رو میخوری بعدش هم خالی میشه، تموم میشه، اینا موندگاره برات، حواست باشه. همین چند تا نکته گفتم به دوستان بگم، ایشالله که تو مهمونی خدا وارد پیدا میکنیم و سرعت اونو خیلی بالا میبریم. حالا بعد یه صحبتی از بعدم میگم خدمتون، ایشالله برای فرج حضرت دعا میکنیم و ما هم دعا میکنیم که خدا این مصیبت های سنگینی که امتحاناتی که میاره اینا رو به خوبی رد کنیم و در جوال اهل بیت بهترین ادامه را داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.